أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. بحث ما در اقطاع تموم شد و اون بیان آخر صدر با مرحوم‌های صدرم با اقطاع استقلال جواب دادیم و گفتیم که موردی که ایشون فهمدن اقطاع در عرف فقهی هست ولی کن فی الحقیقه اقطاع نیست، اتفاقا اونم فی الحقیقه اقطاع و اقطاع استقلاله. به بحث هما رسیدیم. هما که بعضا چیز میکنن غلط زادن، هماست تو لغتم، هما صد شده. در بحث هما توضیحش رو فی الجمله گفتیم و عبارتی از صاحب جواهرم نقل شد براش. رسیدیم به مسئله حکم هما. مرحوم آقای صدر به عنوان یک قاعده گفتن که هما مورد من اشاره و این هما رو شارع قبول نداره، چون حق خاص بر اساس خلاصه سیطره و تسلط اینجا ثابت شده، در حالی که حق خاص باید بر اساس چی ثابت بشه؟ بر اساس عمل. کسی احیا میکنه حق پیدا میکنه، اما صرف اینکه کسی زورش زیاده چون سیطره داره قدرت داره بخواد حقی پیدا بکنه یا مالک بشه، اینو ما قبول نداریم. اینو به فعل جمله مرموهای صد میان میفرمن و بعد استدلال میکنن. یک روایت یه لا هما الا لله و لرسوله، این روایت کتب عامه است، در کتب ما بعضا نقل شده بدون سند، یعنی تو کتب قدماء اصحاب مثلا تو سرائر ابن ادریس هست نقل میکنه، بدون سند نقل شده. حتی البته ابن ادریس که مثلا حسب ظاهر از پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بدون سند نقل کرده، اما وقتی میگردید این روایت جز روایت عامه است. اما شبیه این مطلب رو داریم و شیخ طوسی هم این مطلب رو اصلش رو تثبیت کردن، حرفی تو اصل مطلب نیست ولو روایت هم نبوده باشه اصلش رو مثل شیخ طوسی در خلاف فرمودن و قبولم دارن. آقای سعد یه مرسله یا نقل کردن، من این مرسله رو اول ازش میخونم بعد ببینیم واقعا این دلالت بر مطلب داره یا نه، مورد اشکال بعضی ها قرار گرفته. روایت سند محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن بعض اصحاب نام. روایت ظاهرا رجالش ثقن، منتها فقط یونس ابن عبدالرحمن اینو به عنوان ان بعض اصحاب نا نقل کرده، لذا گفتن مرسل است، در حالی که بعضی از اعازم اولا مرسلات اصحاب اجماع رو قبول داشتن، به خصوص اینکه تو این مورد هم نگفتن رجلن ان بعض اصحاب نا فرموده، مرسلات اصحاب اجماع از این باب که فقهایی بودن که در مقام فتوا اینها رو میگفتن و دیگر و اون زمانم اصابه عمل میکردن به روایات اونها، اگر ضعف سندم داشته باشن عمل اصحاب جابر ضعف سندشون بوده، از باب اون مبنای حجیت خبر موثوقم به این تمامه. آیا خویی چون مبنای حجیت خبر موثوقم به رو قبول نداره، این مبنا رو قبول نداره، یعنی نقل اصحاب اجماع اگر مرسله نقل کردن بگیم تمامه به خاطر عمل اصحابشون، فهمت سلم نا عمل اصحاب بوده باشه، اما حجت خبر سقل فقط قبول داریم نه موسوقون به رو. اما کسایی که مثل شیخ انصاری مثل میرزای ناینی حجیت خبر موسوقون به رو قبول دارن، این مبنا رو قبول دارن. پس بنابراین نقل اصحاب اجماع اگر مرسلم بوده باشه، اگر مرویون انهشون ضعیفم بوده باشه، عمل اصحاب جابر ضعف سند هست. سامنه
روایت
اول یونس رو نقل کردن هم صفت ما خودم معالم دینی هم خودش هستن تصریح میکنه که اکثر یونس. بله، اونم یه بچه دیگه، یه خصوصیتی در خود یونس هم هست در مورد خود یونس، اما علی ای حال از باب این که از اصحاب اجماعه اون روایتی هم که شما میفهمید اونم هست. جدا از این نقل مرحوم کلینی هم هست که مثل میرزای ناینی در روایت مرحوم کلینی میفرمان الا مورد قبولشون واقع شده بوده و روایت هم مرحوم کلینی هم مرحوم صدوق در من لا یحضر و هم در روایت شیخ طوسی توی اجود و تقرا تصریح کردن روی مبنا به حجیت این روایات. این هم باز یه بچه دیگه ایه، هر چی کنم صاحب بهجت هم قبول داشتن و فهمیدن در غیر متعارضاتش ما قبول داریم این روایت کلینی رو، چون بحث سندی برای همین نمی کردن. پس این استدلال آقای صدر به این روایت سندن حالا پیش اعلام چه بسا تمام باشه، منتها متن روایت، روایت از امام صادق علیه السلام اینه: سألت عن الرجل المسلم تكون له الزیعه فیها جبل مما یبا. یک زیعه ای داره، یه مقدار عبارتی که اینجا نقش شده فیها جبلون، اینو معنا کردن گفتن که یعنی مثلا توی این کوه یک چیزی داره این شخص، حالا چیزی داره چیه؟ بعضا تعبیر کردن به این که مرادش همینه که اینجا یک گیاهایی کاشته شده، اونجا منظورشون این بوده، از یه قرائن اینجور استفاده کردن اونایی که به اینجا باید تبسط کردن، به قرینه خود روایت که یعتی اخوه المسلم و لهو غنمون قد احتاج الى جبل، این احتیاج به جبل داره برای غنمش، خب برای همون گیاهاست، میخواد اینو خلاصه ببره از این گیاها استفاده کنه. به این قرینه گفتن که مراد اینه که در این کوه خلاصه گیاه هست، علف هست، علوفه هست و این میخواد غنماشو بیاره تو اینجا تا اینها خلاصه تو اینجا بچرن. یهل له ای یبیع الجبل کما یبیع من غیره او یمنعه من الجبل ان طلبه بغیر ثمن و کیف حاله فیه و ما یأخذ. خلاصه آیا میتونه بفروشه این کوه رو؟ آیا میتونه منعش بکنه از این کوه به خاطر اینکه اینجا یک چیزی داره؟ مثلا فرض کنید حالا علوفه‌ای که تو این کوه مثلا به صورت گیاهان کاشته شده، مثلا کار این بوده، مثلا فرض بفهمید، یا این در حمای خودش گرفته، نه اینکه احیا کرده باشه، در حمای خودش گرفته، یعنی بلا رو کوه نمیرن کسی علف بکاره، این خلاف متعارفه، ظاهر قضیه به حماست، چون به یکی از این دو تا وجه باید میده باشه، یا خودش کاشته باشه احیا کرده باشه، میشه مالک، اون حرفی توش نبود. ظاهرا اونجوری که مواردم هست اینه که تو کوه کسی نمیره علوفه برای غنمش بکاره، پس این تو حماش گرفته، میومد اینجا تو کوه گوسفنداشو میچرونده، حالا یکی دیگه میخواد بیاد اینجا، میتونه بیاد بگه پولی بهت بدم اینجا رو به من واگذار کنی، کوه رو به من بدی، صحبت سر این بوده، نه اینکه این رفته خودش علوفه رو کاشته. پس این مالکیتش نسبت به این جبل از باب حما بوده، اینجور اومدن آقای صدر برداشت کردن که به این روایت استدلال کنند، از باب حما گرفتن. حضرت جواب فرمودند لا یجوز له بیع جبله من اخیه لان الجبل ليس جبله، این کوه مال خودش نیست، نمیتونه اینو به حما بگیره بگه من چون اینجا رو تحت نفوذ خودم گرفتم کسی حق نداره اینجا وارد بشه، اگه خواست بیاد من باید بهش بفروشم، اینو نمیتونه بیاد بگه. ظاهر روایت اینه. یه جمله آخر روایت هست که بعضی ها که استدلال کردن اصلا این جمله رو نیاوردن و اونم اصلا خودش یه بحث جدایی داره که فهمدن انما یجوز له البیع من غیر المسلم، که این مورد اشکال بعضی واقع شده که یعنی چه اگر به مسلمون نمیتونه بفروشه چجوری به غیر مسلمون اینجا رو بفروشه، بیع بکنه به غیر مسلمون؟ خب این حالا شاید جمله معنای دیگه ای داشته باشه، معناش شاید این بوده باشه که اون شخص بره از غیر مسلمون بخره، طوری نیست، اما مسلمون حق نداره به این بفروشه، بیع از غیر مسلم نه بیع به غیر مسلم. ظاهر روایت اینه که اگر مسلمون میخواد به احکام اسلام عمل بکنه این حق نداشته این کوه بفروشه، اما یه وقتی که غیر مسلمونه اومده این کوه در حمای خودش گرفته، اون غیر مسلمونه میخواد به این بفروشه، اینم نیاز داره، میگه دیگه چاره‌ای ندارم، اینم تحت حمای خودش گرفته، کنه ملک خودش میدونه، نمیذاره من برم تصرف بکنم، میره میخره. اونو فرمودن آخر روایت اون مانعی نداره به خاطر اینکه به این علوفه های این درخت احتیاج داری، برو بخر، طوری نیست، از غیر مسلمون، اما مسلمون حق نداره به تو بفروشه. این ظاهر روایت حالا اینجوره، فعل جمله تو این جمله آخرش اشکالی شده که این چجوری میشه، قضیهش اینجوره ظاهرا، شاید شرایط خاصی بوده که به خاطر این گفتن حالا غیر مسلمون اینجا ادعای تملک داره، از اون میخوای بخری بخر، اما طبق قاعده ای که هستش مسلمون اینجا رو نباید تملک کنه، کما که اون غیر مسلمون هم مالک نبوده، اگر این دو نفر بخوان به وجه شرعی عمل کنن، اینم بیاد بگه آقا من حق دارم بفروشم، اینم میگه تو حق نداری چون تو مالکش نیستی، اما اون غیر مسلمون که قبول نمیکنه که حالا اون به احکام خودشون عمل میکنه، به طبق احکام خودشون عمل میکنه، میخواد بفروشه. این ظاهرش به این برمیگرده،
به این متعدی میشه، به معنای شلا میشه.
بله یعنی از غیر مسلمون بخره، خریدن میشه. بله اینجور معنا کردن. علی حال آی صد بعد اینکه این روایت رو آوردن، ظاهر این روایت رو به قرینه مورد تقریبا میشه گفتش که مورد فوق بیشتر از اغلب، چون مثلا علوفه کاشتن تو کوف یه چیز غیر متعارفی بوده، علوفه نمی کسی هم خواست چیز بکاره، علوفه نمی کاشته، به همین اساس بر اساس حما گرفتن که این میخواسته تملک بکنه و میفهمن ببینید در اینجا نفی شده مسئله حما. خدای صدر حما رو منع میکنن، قائل به ممنوعیتش میشن، تو عبارتشون هم دیدید من طبیعی ینکر الاسلام الحما، به عنوان یه قاعده کلی دارن میان میگن و به اون روایت هم تمسک میکنن که لا حما الا لله و لرسوله. بعد دو تا مورد استثناء میارن، یک استثناء حمای رسوله، یعنی همون حمای الله و رسول، حمایی که لله و لرسول بوده باشه، چون حمای رسول همون حمای خداست دیگه، چیز مستقلی که نیستش که، این مراد استثناء اول هر دوی تعبیرشون اینه الحمل وحید الذی سمح به الاسلام، که اسلام اجازه داده، حمای پیامبر خداست، که بعضی جاها موات ارض رو به خاطر مصالح عامه حما قرار داده. این یه مورده که مثال بقیه رو میزنه، حالا بعد در این زمینه حرف هستش، حالا بعد خدمتتون عرض میکنم. اما اما استثناء دوم حیازته، اینو اینجا صد نگفتن، یه جای دیگه تو اقتصاد اونا تعبیرشون این بوده که میفرمان حیازت هم یک نوع حماست، اینکه حیازت کسی به حیازت میاد مالک میشه در بعضی از موارد خاصه که دلیل داریم، تو معادن گفتیم حیازت نیست، اما تو بعضی جا ما گفتیم حیازت، کسی حیازت بکنه مالک میشه، ایشون حیازت رو یک نوع حما گرفت. تو جای دیگه از اقتصاد اونا، اواخر اقتصاد اونا، من این تعبیر از اونجا آوردم که این به خاطرتون بوده باشه، اینجا فهمیدن حما برای خدا و رسولشه، اما حیازت هم خدا صد جای دیگه از اقسام حما گرفته. این هم یه نوع تحت سیطره قرار دادن دیگه، یک نوعی حماست که شارع اینم قبول داره. حالا اگر حیازت رو ما برگردوندیم به حما، اینم میشه یه مورد دوم، ممکنه کسی بر نگردونه، چون ما حیازت رو در زمین گفتیم معتبر نیست، بحث ما در حما معمولا در زمین بوده، نخواست اینو ننوشتم تو جزوه، اما یادتون باشه اینکه بعضی ها ذکر نکردن حما رو، بعضی ها شامل حیازت نمیدونن. چرا؟ اون حیازت توی موارد خاصیه که مسئله زمین رو شامل نمیشه، تو زمین باید با احیا میومد مالک میشد، نه با حیازت. با حیازت حق پیدا میکرد، حق اولویت، اگرم نمیومد احیا کنه حاکم شهر میگرفت ازش، میگفت برو تو یکی دیگه بره احیاش میکنه، پس به حیازت مالک نمیشد. پس حیازت توی زمین نیست، حما تو زمینه، لذا اگر اینجوری بگیریم این استثناء دوم لازم نیست استثناء بشه. آیه صد اونجا که اینو اومدن ذکر کردن از حما گرفتن، علی ظاهر میشه بهش مناقشه کرد، بگیم مثلا حیازت از مسائل حما نیست، چون حما در عرض بوده، حیازت در عرض نیست. اما الان یاد این آقای صد آوردن، مبناشون اینه. بعضی از بزرگان اومدن به مبنایشون ایراد گرفتن، این روایت رو سندن ایراد گرفتن بهش، بعدم یه اشکال دلالی هم به این روایت گرفتن که این روایت خلاصه فقط ناظر به مسئله عدم جواز بیع همین زمینیه که مشتمل بر گیاه بوده باشه که زائد بر حاجت بوده باشه، این روایت دلالتش بر اینه. حالا این اشکال فی الجمله تو ذهنتون بوده باشه، استدلال های صدر به این روایت رو اینا خواستن قبول نکنن، اما با این تقریبی که عرض کردن فی الجمله یک بیانی هست برای آقای صدر که دیگه نیازی به این اشکال نیست، لعل این اشکال هم تا یه حدودی دفع بشه. یک روایت دیگه ای هست در مسئله حما که آقای صدر اینو نیاوردن، روایت رو باز مرحوم کلینی نقل کردن، روایت هم صحیح هست ولی بعضی اینو صحیح نمیدونن، حالا جدشو عرض میکنن، از باب مشایخ الثقات ما میگیم روایت صحیح هست، بعضی از اعلام اینا خیلی هاشون این روایت صحیح میدونن، ولی بعضی ها باز مثل آقای خویی خدشه دارن. سند اینه محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیساس و سهل ابن زیاد، اونی که به سهل ابن زیاد ایراد داره، ولی ما گفتیم سهل ابن زیاد رو مثل زنجانی که قبول داره ما هم گفتیم قبول داریم، بعضی هم از اساتین اشکال میگرفتن اما احتیاط واجب میکردن و احتیاطشون هم گفتن در احتیاط به غیل هم نمیشه روشو گفت در وقت سهل، اما خب مثل آقای خویی های تبریزی چون ایراد میگرفتن، حالا اینجا باز مانعی نمیشه چون در کنار احمد ابن محمد، کنار احمد ابن محمد ابن عیسی سند منحصرا از طریق سهل رد نشده، بلکه از طریق احمد ابن محمد ابن عیساست. حالا در سردم کسی قبول نداشته باشه مشکل ایجاد نمیشه. اونم نقل کردن هر دو از احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ابی نصر بزنطی، اونم از ادریس ابن زید. این ادریس ابن زید ظاهرن یک توصیقی در این کتب رجال مستقلن نداشته، وجه توصیقش همین روایت ابی نصر بزنطی ازشه، یعنی به مبنای مشایخ و ثقات ایشون استقل میدونن. بنابراین بر اساس وثاقت ادریس ابن زید این روایت میشه صحیحه، وجه وثاقتش هم همین روایت ابی نصر بزنطیه. دیگه ظاهرن از اجلا یا از سائر مشایخ و ثقات، مثلا بقیه اون عناوین دیگه من ندیدم جایی مندرج در توصیقات عام باشه، یعنی جز مثلا رجال تفسیر قومی یا کامل و زیاراد و دوادر الحکمه نبود، فقط جز رجال مشایخ و ثقات بود، اونم فقط ابی نصر بزنطی. یعنی اون یکی مشایخ و ثقات هم ازش نقل نداشتن، اجلاء دیگه‌ای هم غیر ابی نصر بزنطی ازش نقل نداشت. ظاهراً قول به توصیقش قول به خیلی قوی نیست، اما فی الجمله روایت میشه موثق، میشه به واسطه وثاقتشون میشه صحیح. روایت اینه از ان ابی الحسن قال سألته و قلت جئت فداک ان لنا ضیاء و لها حدود و لنا الدواب. این ضیاء باز اشاره ظاهرا به همونه، به همون مثل روایت قبلی که این تعبیر رو به کار بردید که ضیاء داریم، اینجا همون به اصطلاح علوفه یه که روی مکانی بوده که یک حدودی داره و لنت دواب و فیها مرائی. اینجا تصریح کرده دیگه در این مسئله که اینها اونجا خلاصه مرائی بوده و لرجل من غنمون و ابل و یحتاج الى تلک المرائی لابلهی و غنمه. یه کسی برای اون ابل و غنم خودش به این مرائی ما نیاز داره. اینجا خلاصه علوفه هست تو مرایی ما، اینم نیاز داره. ایه هلو لهو ایه میل مرایی لحاجتهی الیها. ببینید این صریح مسئله است در هما، مسئله هما تو این روایت صریحا ذکر شده، تو اون روایت آقای سعد آورده بودن هما به عبارت خودش ذکر نشده بود، اما اینجا تصریح داره این مسئله. ایه هلو لهو ایه میل مرائی لحاجت الیها فقال اذا کانت الارض ارزه فله ایهمیه و یسیل ذلک الی ما یحتاج الی. حضرت میفهمن هما ماله فقط موردی که ارز خودش باشه، اگر ارز خودشه بله تو هماش. قال و قلت له الرجل یبیع المرائی فقال اذا کانت الارض ارزه فلا بأس. اگه زمینش مال خودشه فلا بحثن. یعنی چی؟ یعنی تو غیر این مورد به مفهوم شرط چی استفاده میشه؟ یعنی اذا لم تکن الارض ارزه ففیه اشکالو. مفهوم جمله اینه، مفهوم شرط تو این جمله اینه که اگر ارز خودش نباشه این بهش اشکال داره، یعنی هما فقط تو موردی که ارز خودش باشه. پس ببینید ما مورد هما رو منحصر میگیریم، بعد بحث اقطاع مورد هما که کسی یک جایی بیاد در سیطره خودش بخواد بگیره، مال جایی که ملک خودش بوده باشه، ملک خودش شد میشه هما، میتونه بفروشه. یعنی که انهو این هما رو حضرت اومدن تو مورد تملکش نسبت به عرض جاری کردن، فقط تو مورد مالک عرضی، عرض برز خودته، تو همات میتونی بفروشه. اما اون همایی که یک کسی زمین مال خودش نباشه بیاد اونجا اون رو در مورد حمای خودش بگیره بدون اینکه زمین مال خودش باشه و بخواد بفروشه، اون رو تو روایت قبلی خوندیم اشکال. اینجا هم از مفهوم شرط میفهمیم که اشکال دارد، از مفهوم شرط این جمله که اگر زمین مال خودش باشه میتونه اینو در حمای خودش بگیره و بفروشه، از مفهوم شرط اینجا استفاده میشد. مرحوم فیض کاشانی هم حول این سیه ادریس ابن زید همین مسئله رو که دیروزم عرض کردیم خدمتون آوردن که خلاصه جواز هما به عرضی که مختص بهش بوده باشه بخواد اینو بفروشه، این مورد نهی پیغمبر خداست. نهی پیغمبر خدا هم همون روایتی که عرض میکنم بعضا تو کلمات بزرگان ما بدون سند نقل شده که پیغمبر خدا نهی کردن الا از همای خدا و همای رسول که صلی الله علیه و آله که به این صورت الا هما الا لله رسوله، این هم مدن اشاره کردن، اون مسئله حمای جاهلیت هم ذکر کردن، اون حمای جاهلیت هم که گفتیم اون مسلم اعتبار نداره. فقها ما هم کلماتشون مسئله حما بوده، تو خلاف شیخ طوسی مسئله 7 و 8 و 9 همه مربوط به حماست. حالا مسئله رو نگاه بکنید، تو مسئله 7 للامام ان يحمي للخيل المؤد في سبيل الله، برای اسب هاشون، برای چارپایانی که از اهل جزیه می گرفتن، اونایی که برای صدقه بوده، اونایی که زوال بوده یعنی گم شده بوده، برای اینها حما قرار میدادن. بعد ایشون فهمیدن مبات ملک امام علیه السلامه، چون مبات ملک امام علیه السلامه میتونه حضرت در حما قرار بده. ببینید حما رو منحصر به مورد ملک کرده، برای امام علیه السلام مبات ملک شده، حما میتونن قرار بدن. این یکی. ثانیاً بر فرض که ملکشون هم نبوده باشه، ما ذکرناه مصلحت عامه للمسلمین، پس میشه اینجا باز حما قرار داد. برای حمای پیغمبر خدا مسئله 8 فنه لا یجوز ما حماه رسول الله صلی الله علیه و سلم فنه لا یجوز حلو ولا نقض ولا عهد بعده. بعدم اینجا هم استدلال میکنن به دو وجه، یکی اینکه فعل پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حجت در شرعه، پس خلافش نمیشه عمل کرد، یکی هم بخاطر اینکه مصلحت مسلمینه و اون چه که مصلحت مسلمینه نقضش نمیشه کرد. اینم دو تا وجه برای این آوردن مرحوم شیخ طوسی. بعد دوباره حکم ما حماه الامام المعصوم، اینم به عنوان مسئله نه آوردن که اون چه که امام معصوم انجام میده جاری مجرای اون حمای پیامبر صلی الله علیه و سلم. ابن ادریس و شیخ طوسی هر دو در خلاف گاهی این تعبیر رو دارن، چون اسم پیغمبر خدا علیه السلام نیستن. من حالا این عبارت رو آوردم تو اینجا، ابن ادریس هم عبارت سرایش رو من نیاوردم، عبارت سرایه رو، اما در سرایه ایشون هم تعبیرشون همینجوره، اسم پیغمبر خدا رو که نوشته بودن علیه السلام نوشته بودن، لله مثلا چیزی که مربوط به اون زمان بود. این عبارت از خود شیخ طوسیه که میفهمن مثل خود پیغمبر خداست حمایت به علیه السلام. بیان یه بیانی هستش از آقای سید محمد سعد تو این کتاب ماوراء الفقهشون، عرضم به حضورتون که اونم حرفی که میزنن به همین بیان برمیگرده که میگن ما یک حمای خلاصه عرضم به حضورتون مصلحی داریم که یتخذ لغرض دنیوی بدون حجت شرعیه، این رو ایشون مردود دونسته. یه حمایی هم حمای لله و رسوله گرفته، اصطلاح مصلحی که آوردن، حالا یه مقداری شاید فی مافی باشه، اما مطلب خلاصه همون مطلبیه که عرض کردیم، چیز جدیدی توش نداره، مطلب همون مطلبیه که گفتیم. ایشون هم ناقض فرماشای صدر نیست تو این کتاب ماوراء الفقهشون. میرسیم به این که فقط اون چه که حما برای او انجام میشه، که اینو تو عبارت خود شیخ طوسی در خلاف هم گفتیم، تو مبسوط هم هستش، که برای اسب هایی که برای جهاد میخواستن ببرن، یا برای اون چه که به عنوان جزیه بوده، به عنوان صدقه بوده، چارپایانی که برای صدقه بوده، یا اونایی که گم شدن، حما قرار میدادن، یه مکانی قرار میدادن، میگفتن اینجا اینا رو قرار دادید، اینو به عنوان حما قرار دادن. اگر از جای حما قرار دادن، اینو نمیشه دیگه توش تصرف کرد. مورد حما رو این دونستن، یعنی حمای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای مسئله جهاد بوده و مسئله صدقه بوده و مسئله چیزای گم شده، یه جایی قرار میدادن، میگفتن اینجا، یعنی دیگه کسی نمیتونست اینجا تصرف بکنه، اونجایی که حضرت اینو قرار دادن، اونایی که گم شده رو بیارید اینجا، چیزای گم شده رو می آوردن اونجا، دیگه اینو حما رو کسی نمیتونست تصرف کنه. لا حما الا لله و لرسوله، این مواردش اینجور مصادیقه. مقدارش هم فرمودن به اون مقداریه که این تعبیری که شیخ در مبسوط آورده، ابن ادریس هم عین تعبیر شیخ رو که اینجا میبینید تو سرائرش آورده بود، که من آدرسشو شاید نیاوردم اینجا، اما عین همین تعبیری که شیخ طوسی آوردن، ابن ادریس عین همین تعبیر رو تو سرائر خودش آورده. تا چه حدی این حما صورت میگیره؟ به حدی که ضرر بر مسلمین نبوده باشه، زیغی بر مرائیشون وارد نشه. دلیلش هم فهمیدن لان الامام لا یفعل عندنا الا ما هو من مصالح المسلمین، اونی که پیغمبر خدا یا امام علی السلام انجام میدن، اینا همه طبق مصالح مسلمینه، مصلحت عامه مسلمینه، بنابراین حمایی که انجام میدن، ما میدونیم علم داریم که مصلحت مسلمینه، ضرر بر مسلمین توش نیست. حالا اگر حمایی بخواد واقع بشه، باید بر اساس این بوده باشه که ضرری به مسلمین وارد نشه. حمای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و اهل بیت هم از همین قبیله. بحث ما دیگه تو حما هم تموم شد، یعنی بعد اینکه یادتون باشه ما وارد مصادر انتاج که شدیم، دو تا بحث عمده تا حالا مطرح کردیم، یکی بحث ارز بود، یکی بحث معدن بود. آخر بحث معدن بحث اقطاع رو مطرح کردن، بعد بحث اقطاع آقای صدر بحث حما رو مطرح کردن. بحث اقطاعش مفصل گفتیم گذشت، بحث حما هم گفتیم گذشت. پس مصدر اول ارز که خیلی مفصل مدتی بحثشو کردیم، اقسام ارز تموم شد، معدن هم مفصل بحثشو کردیم گفتیم جزء انفال اونم تموم شد، اقطاع هم بحثشو کردیم، حما هم همینقدر بحثش دیگه تمامه. میرسیم به مصدر سوم انتاج. مصدر سوم انتاج ماه که انشالله فردا حاصل می‌کنیم.